Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
سلام، من عباس سیدینم و این اپیزود 27 از پادکست پرسه است. تو پادکست پرسه من از کنجکاویام، گشت و گذارام و پرسه هام لابلای کتابا میگم. اپیزود 27 پادکست پرسه، بخش دوم از پرونده ظهور تزار نو در اردیبهشت 1401 منتشر میشه. آدم ها با دنبال کردن هدفشون رشد میکنن، هدفای کوچیک یا بزرگ. گاهی توی این مسیر تنهان و گاهی هم در کنار دیگران یاد میدن، یاد میگیرن و رشد میکنن. دردای بزرگ زندگی هم راهی برای این رشد کردن در کنار همه. دردای بزرگی مثل ابتلای به سرطان. بانک گیسوی مجموعه خیریه از بچه های داوطلبه که با اسم سرطان آشنان و اومدن که طی این مسیر سخت همراه مسافرای تازه باشن. اگه خودتون یا عزیزی از شما درگیر بیماری سرطانه، از بانک گیسو براش بگید. از شور و شوقی که بچه ها توی کلاسای یوگا، رقص، ورزش و ذهن‌آگاهی دارن. از اهدای بسته های زندگی که شامل کلاه گیس و توربان و هدیه های دیگه است. از همدلی ها و همفکری های اعضای گروه با هم. بچه های بانک گیسو باور دارن که با تمام تلاطما ولی روح و جسم بیمار مبتلا زیباست و نیاز به مراقبت داره. بانک گیسو نقطه امن و پر امید خیلی هاست. بانک گیسو رو بشناسید و با بقیه ازش حرف بزنید. آدرس اینستاگرام بانک گیسو رو توی توضیحات پادکست میتونید ببینید. مسکو، 25 آگوست 1991. 4 روز از ماجرای کودتای ناموفق تندروهای حزب کمونیست گذشته. رئیس اداره دارایی حزب کمونیست آقای نیکولای کروچینا خسته و آشفته از جلسه‌های فشرده و طولانی و سخت برگشته خونه. اون اداره دارایی که کروچینا تقریبا همه عمرش توش کار کرده بود و 7-8 سالی هم میشد که رئیسش بود، داشت جلوی چشماش از هم می پاشید. این روزا همه چیز خیلی سریع داشت اتفاق می افتاد. بوریس یلتسین رهبر جناح دموکراسی خواه یک فرمانی رو امضا کرد که با اون حزب کمونیست شوروی تعلیق میشد و عملاً به چند دهه حکومتش پایان میداد. کودتای ناموفق علیه یلتسین هم قدرتش رو و هم محبوبیتش رو بیشتر و بیشتر کرده بود. درست به دلیل اقدام به کودتا، یلتسین دستور داد که تمام مراکز و دفترهای اداری کمیته مرکزی حزب کمونیست بسته و پلمب بشن. توی صدها اتاق و دفتر این کمیته مرکزی رازهای امپراتوری مالی پهناور شوروی پنهان بود. شبکه‌ای با هزاران ساختمان اداری، هتل‌های مختلف، ویلاها و همینطور حسابای بانکی ارز خارجی حزب کمونیست و البته صدها و شاید هزاران شرکت و دفتر خارجی که توی اون دوره پایانی نظام شوروی به عنوان سرمایه‌گذاری‌های مشترک تو کشورهای مختلف تشکیل شده بود. از طریق همین حسابای بانکی خارجی و شرکت‌های مرتبط و متصل به اونا، حزب کمونیست و حزب‌های متحدش تو کشورهای دیگه برنامه‌هاشون رو اجرا می‌کردن. این همون امپراتوری بود که آقای نیکولای کروچینای خسته و فرسوده تا قبل از این ادارش می‌کرد. اون شب همسر آقای کروچینا زودتر رفت و خوابید. اما صبح اول وقت یه مأمور کاگبه اومد دم در رو بیدارش کرد. نگهبان اون محله‌ای بود که مخصوص اقامت و زندگی افراد رده بالای حزب بود. در خونه رو زد و همسر کروچینا رو بیدار کرد. نگهبان گفت که آقای کروچینا از پنجره خونه‌شون تو طبقه هفتم صعود کرده پایین. کاگبه گفت مرگ کروچینا بر اثر خودکشی بوده، اما تا امروز کسی واقعا نمیدونه چه اتفاقی افتاده. یک ماهی بعدتر از سقوط غیر مترقبه ی آقای کروچینا، همین اتفاق برای مدیر قبلی اداره دارایی حزب افتاد، گئورگی پاولوف. اونم از پنجره خونش افتاد پایین. مرگ اونم تو سن 81 سالگی به عنوان خودکشی ثبت شد. 11 روز قبل از پاولوف هم یکی دیگه از مسئولین رد بالای اداره دارایی حزب از پنجره خونش به پایین سقوط کرد. این یکی رئیس بخش آمریکای اداره دارایی حزب کمونیست بود. اینم به عنوان خودکشی ثبت شد. چیزی که این سه نفر و ظاهراً سه تا خودکشی رو به هم مربوط می‌کرد این بود که هر سه تا اطلاع و دانش نزدیک و خیلی مفصلی داشتن که اون وقتی که کاگبه داشت تو دوره اصلاحات اقتصادی گورباچوف برای انتقال به بازار آزاد آماده می‌شد، سیستم‌های مالی پنهانی حزب کمونیست چطوری کار می‌کردن. گفته می‌شد که این اداره دارایی حزب کمونیست 9 میلیارد دلار پول داره. غربی‌ها البته این رقم رو تا چندین برابرش تخمین می‌زنن. اما تو اولین روزهای فروپاشی حزب کمونیست، حکام تازه روسیه با تعجب دیدن که خزانه حزب تقریباً خالیه. شایعه‌ها میگفت که مسئولین اداره دارایی، یعنی افرادی که تحت نظر همون آقای کروچینای مرحوم کار می‌کردن، میلیاردها روبل پول رو با عجله و خیلی سریع از طریق شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترکی که توی اون سال‌های آخر برپا شده بود از کشور خارج کردن. دادستان کل با فرمان یلتسین مأمور شده بود که نقش حزب کمونیست توی کودتای ماه آگوست رو بررسی بکنه، همون کودتایی که تو اپیزود قبل اشاره کردیم. اما خیلی زود مأموریتش عوض شد تا ببینه که چه بلایی سر این منابع مالی حزب اومده. علارغم دستور یلتسین برای پلمب شدن دفترهای حزب، اما خیلی زود رئیس دپارتمان خارجی کمیته مرکزی حزب دستور داد تا شروع کنن به از بین بردن اسناد. این دپارتمان خارجی جایی بود که برنامه‌های خارجی حزب رو تأمین مالی می‌کرد. در دل اون آرشیوها اسناد و نقشه راه برنامه‌های حزب کمونیست بود و البته مهمتر از همه اسناد پولایی که تو جاهای مختلف پنهان شده بود. سری ترین و محرمانه ترین برنامه ها از یک بخشی به اسم اتاق 516 اداره می شد که مخصوص بخش برنامه های اصطلاحاً تکنولوژی های حزب بود. اینجا جایی بود که برنامه هایی برای ایجاد ناآرامی توی کشورهای مختلف یا کمک به احزاب کمونیست توی نقاط مختلف دنیا اداره می شد. جاهایی که حزب کمونیست توی اونا حضور قانونی نداشت، مثل السالوادور، ترکیه، آفریقای جنوبی و جاهای دیگه. وقتی بازرسا چندین ماه بعد بالاخره وارد این اتاق شدن، با یک کوهی از کاغذهای رشته رشته شده مواجه شدن. اما همچنان یک سرنخ‌هایی بود که بخشی از برنامه‌های حزب رو نشون بده. از اطلاعات مأمورای پنهانی که منتظر دستور برای فعال شدن بودن، یک انبوهی از پاسپورت‌های خارجی و مهرها برای ساخت و جعل اسناد و ویزاهای کشورهای مختلف تا حتی وسایل تغییر چهره و جعل اثر انگشت و اینا. یکی از کارمندای این اداره بین الملل قبلتر از شوروی خارج شده بود و تا جایی که میتونست از اسناد با خودش برده بود. در بین این اسناد یک جزئیاتی هست که نشون میده چطور صدها میلیون دلار از طریق پرداختهایی به احزاب مرتبط با حزب کمونیست شوروی به خارج منتقل شده. مثلا یکی از این سندها به تاریخ 5 دسامبر 89 یک دستوری به بانک دولتی شوروی برای انتقال 22 میلیون دلار مستقیما به صندوق بین المللی اداره دارایی برای اصطلاحاً عملیات‌های چپگرا. یکی دیگه مال 2 سال قبل‌تر دستور میداد که گوسبانک، بانک مرکزی اتحاد جماهیر شوروی، یک مبالغی رو برای حزب کمونیست فرانسه تامین بکنه. انتقال فیزیکی این پولا هم همیشه توسط کاگبه برنامه‌ریزی و اجرا می‌شد. نکته این ماجره ها هم این بود که طبق قوانین خود شوروی همه این کارها غیرقانونی بود. طبق قانون برنامه های حزب کمونیست نباید از پول دولت اجرا می شد و حزب کمونیست فقط باید با پول خودش اداره می شد که مثلا اعضای حزب به حزب کمک می کنن. بررسی های بیشتر از همون اسناد باقی مونده نشون می داد که با برنامه ها و طرح‌های مختلف و متنوع چندین میلیارد دلار از کشور خارج شده. یکی از این برنامه‌ها استفاده از اصطلاحاً شرکت‌های همکار بود. اینا یه شرکت‌های سوری بودن تو جاهای مختلف که یکی از کاراشون قاچاق انواع محموله‌ها به داخل شوروی بود. شرکت‌های توی آلمان شرقی، اتریش، سوئیس، لیختنشتاین و جاهای دیگه. یه شرکت‌های دیگه بودن که کارشون تأمین تجهیزات نفتی یا قطعات و تکنولوژی‌های هسته‌ای بود. به زبان امروزی همون دور زدن تحریما. همه این واردات و خریدهای حساس هم طبیعتاً با قیمتهای چندین برابر انجام میشد و سود این معاملات یا بخشی از سود این معاملات صرف تأمین مالی حزب کمونیست و همینطور جنبش‌های چپگرای دیگه توی ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، انگلیس و جاهای دیگه میشد. مثلا حزب کمونیست ایتالیا رسماً به صورت سالانه از شوروی 15 تا 20 میلیون دلار دریافت میکرد سالانه. تازه این پول رسمی بود. پول اصلی حزب کمونیست ایتالیا اما از این شرکت‌های همکار میومد. یه بیزنسمنی از اون دوره میگه که هر کی می‌خواست با شوروی روابط تجاری داشته باشه، باید به حزب کمونیست ایتالیا شیتیل میداد. این برنامه‌های مالی توی کشورهای مختلف یک حجم عظیمی از پول بود. این شرکت‌های همکار فقط برای وارد کردن کالاها و تجهیزات و مخصوصاً چیزهای حساس به شوروی نبود. بعضی از اونها کارشون معامله‌های پایاپای یا اصطلاحاً تهاتر بود. چطوری؟ مثلا سویوز نفت اکسپورت که مسئول انحصاری صدور نفت بود یه برنامه مفصلی داشت برای تهاتر یا معامله پایاپای نفت با کالاهای مختلف. اول نفت از طریق یه واسطه هایی میرفت به ذخایر بزرگ نفتی توی فنلاند مثلا. اینجا سندسازی میشد تا منشأ این نفت پنهان بشه و معلوم نشه که مال شورویه و بعدم از طریق یک شبکه ای از واسطه ها با کالاهایی که شوروی میخواست مبادله میشد. به غیر از نفت صادرات کود کشاورزی هم سالها بود که تحت چنین برنامه‌های اجرا می‌شد. یک ثروت عظیمی از نفت و فلزات مختلف و پنبه و مواد شیمیایی و همینطور سلاح یا از طریق معامله‌های پایاپای از شوروی خارج شده بود یا با قیمت‌های خیلی پایین به شرکت‌های واسطه توی غرب فروخته شده بود. این شرکت‌های همکار مواد خام و چیزهای دیگر رو با قیمت داخلی شوروی می‌خریدن که قیمت ثابت دولتی و خیلی پایین‌تر از قیمت بازار بود. بعد به قیمت آزاد توی غرب و جاهای دیگه می‌فروختن و یک سود هنگفت خیلی چرب و چیری براشون می‌موند. اختلاف این قیمت‌ها و اصطلاحاً اون رانتی هم که این وسط وجود داشت گاهی تا 10 برابر قیمت بود. یعنی کالا رو به صورت ترجیحی به قیمت 10 تومان می‌خری در حالی که کس دیگه‌ای نمی‌تونه و اجازه نداره مثل تو با این قیمت بخره. بعد اونو به قیمت 100 تومان میفروشی. بعد این پول توی یک شبکه ای از بانک ها و شرکت های همکار پنهان میشه توی سوئیس، قبرس، لیختنشتاین، پاناما، هنگ کنگ و هر جای دیگه ای که بشه. این پول یا بخشی از این پول بعدن قرار بود صرف اون اقدامات سیاسی و اکتیو میجرز حزب کمونیست توی جاهای مختلف بشه. چیزی که هدفش این بود توی غرب و جاهای دیگه که مورد نیاز شوروی بود بی‌ثباتی ایجاد بکنه. نکته مهمم اینه که این شبکه مفصل و بزرگ و پیچیده از شرکت‌های همکار و واسطه‌ها رو مستقیم یا با واسطه کاگبه کنترل می‌کرد. این خارج کردن پول از شوروی طی سالهای آخر حیات رژیم خیلی سرعت و شدت گرفته بود. سرپرست آنالیز اقتصادی سازمان اطلاعات ارتش شوروی یک جایی ادعا میکنه که بخش عمده‌ای از ذخایر مواد اولیه نظامی شوروی، یعنی عملاً یک کوهی از آلومینیوم، مس، فولاد، تیتانیوم و چیزهای دیگه که قرار بود ماشین نظامی شوروی رو طی چند دهه بعد تامین بکنه، با یک سرعت حیرت انگیزی از کشور خارج شده بود. اما حالا بازرسا فقط یک سرنخ‌هایی از این برنامه‌های اقتصادی پیدا می‌کردن. از دل اون انبوه اسناد خرد شده اما یک چیزایی در اومد. سرنخ‌هایی که روشن می‌کرد چطور چنین اتفاقایی افتاده. یکی از این سرنخ‌ها یه نامه اداری به امضای معاون ارشد گورباچوف به اسم ولادیمیر ایواشکو که دستور میده به ایجاد یک اقتصاد پنهان. ظاهراً رهبری ارشد حزب تشخیص داده بود که اصلاحات گورباچوف داره کشور رو به سوی یک آینده نامطمئنی پیش میبره و نیاز دارن که سریعاً شبکه‌ای از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایجاد بکنن که منابع و منافع مالی حزب رو پنهان بکنن. سیستم هم اینطوری قرار بود کار بکنه که بعضی از افراد مشخص و تایید شده به عنوان نماینده‌های قابل اطمینان منابع مالی و دارایی‌های حزب رو در کنترل خودشون بگیرن. یکی از فرمای اداری این برنامه یه چنین چیزیه. من جای خالی، عضو حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی از تاریخ جای خالی، شماره عضویت جای خالی، بدین وسیله تایید می نمایم که آگاهانه و داوطلبانه تصمیم گرفتم که امین مالی حزب شده و اموری را که حزب در هر جایگاه و موقعیتی برایم تعیین می نماید بدون افشا کردن عضویتم به عنوان امین مالی حزب به انجام برسانم. بدین وسیله متعهد می شوم تا منابع مالی و کالایی حزب را که تحت کنترل من قرار داده شده به دقت محافظت نموده و متضمن می شوم تا این منابع را با اولین اعلام بازگردانم. هر آنچه در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی‌ام با منابع مالی حزب تحصیل خواهم کرد را دارایی حزب دانسته و متضمن می‌شوم تا در هر زمان و مکان خواسته شده آن را تحویل نمایم. بدین وسیله متعهد می‌شوم تا محرمانگی شدید این اطلاعات را مراعات نموده و دستورات حزب را که از طریق افراد صلاحیت دار به من ابلاغ می‌شود اجرا نمایم. امضا جای خالی. معنی این سند چی بود؟ یک کلونلی از بخش اطلاعات خارجی کارگبه موضوع رو بعدن اینجوری توضیح داد. گفت که خودش یکی از کساییه که مأمور شده تا دارایی و ثروت حزب رو کنترل بکنه. یکی از همین افراد امین اصطلاحاً. مأمورای اطلاعات خارجی کاگبه رو میآوردن برای این کار. چون اینا به خاطر اینکه یک مدت طولانی توی کشورهای خارجی بودن، با روش کار سیستمای مالی غربی آشناتر بودن. این مامورا گزارش هاشون رو با آقای کروچینا میدادن، همون دوستمون که از بالکن خونش تو طبقه هفتم افتاد پایین. به غیر از کروچینا، این امینها، این کسایی که مامور اداره پولهای حزب بودن، فقط به رئیس کاگبه و همینطور به خزانه‌دار کمیته مرکزی حزب گزارش میدادن. یعنی یک ثروت‌های عظیم و پنهانی در دست گروهی از افراد قرار میگرفت که عملاً هیچ کس حتی از وجودشون هم خبر نداشت و این افراد امین هم به جز یک عده انگشت شماری از مقامات ارشد قرار نبود اصلا به هیچ کس جواب پس بدن. این برنامه قرار بود باعث بشه که فارغ از این که در آینده چه اتفاقی میفته، ساختار حزب یک منبع درآمد مستقلی داشته باشه و در مواقع لزوم بتونه خرج فعالیت‌های حزب توی نقاط مختلف بکنه. فقط باید یک شبکه‌ای از افراد قابل اطمینان برای این کار انتخاب می‌شدن. یعنی همونطور که اشتازی پلیس مخفی آلمان شرقی داشت درست قبل از فرو ریختن دیوار برلین پولایی رو یک شبکه‌ای از شرکت‌های سوری منتقل می‌کرد، کاگبه در شوروی هم داشت آماده می‌شد برای تغییر رژیم و کاملاً می‌دونست که انحصار قدرتش داره از دست میره. اما وقتی کودتای سال 91 شکست خورد، آگوست سال 91، حزب کمونیست یک شبه انگار محو شد و اصلاً معلوم نبود که چه بلایی سر اون شبکه و ساختاری که برای کنترل و محافظت از ثروت حزب برپا کرده بودن اومده، یا اصلاً کی مسئول این کاره. حتی درستم معلوم نبود که این افراد امین کیا بودن، کجان، رقم پولا و سهام و دارایی‌هایی که در اختیار ایناست چقدره. وسط هیاهو و آشوب فروپاشی شوروی، انگار خیلی میل و اراده جدی هم برای پیدا کردن این پولها و روابط مالی نبود. توی یک مقطعی دولت یلسین اومد و یه دفتر حسابرسی و بازرسی بین‌المللی خیلی بزرگ به اسم کرول رو استخدام کرد تا دنبال این پولای حزب بگردن. یه قرارداد 1.5 میلیون دلاری با دفتر کرول بستن، اما بعد از 1.5 سال تقریبا جستجو تو اطراف و اکناف دنیا چیز خاصی پیدا نکردن. و البته یکی از دلایلش هم این بود که خود دولت میلی برای پیدا کردنشون نداشت. رئیس کرول هم یه جا گفته بود که ظاهراً تنها هدف دولت روسیه این بود که از اسم ما استفاده بکنه که بگن ما داریم دنبال پولا میگردیم. اون مأمورها و ساختار بخش اطلاعات خارجی کاگبه حالا کلیددار اون ثروت پنهان بودن. در نهایت وقتی شوروی فرو پاشید، وقتی سر و صداها خابید، این آدمای کاگبه بودن که میدونستن پول کجاست و دست کیه. آدمایی که کارمند دولتی بودن که دیگه وجود نداشت. این یک بخشی از جو و اتفاقات اقتصادی سیاسی اون سالاست و ماهای آخر حکومت شوروی. چیزی که به زبان خود اسناد میشه اسمشو اقتصاد نامرئی شوروی گذاشت. حزب کمونیست و مخصوصا شاخه خارجی کاگبه، سرویس اطلاعاتی حکومت، ثروت هنگفت و عظیمی رو طی سالها در خارج از شوروی نگهداری میکرد و این خروج ثروت توی سالها و ماهای آخر خیلی هم شدت و سرعت گرفته بود. و حالا تو بحبوحه فروپاشی کاگبه داشت اسناد و مدارک این پروژه ها رو از بین میبرد و عوامل ارشد این برنامه ها هم یکی یکی داشتن از پنجره ها و بالکن های خونه شون به پایین صعود میکردن. اما به موازات این اقتصاد نامرئی یک اقتصاد مرئی هم وجود داشت. نظام اقتصادی متمرکز دولتی که هرچی میگذشت ناکارآمدی و مشکلاتش بیشتر میشد. همین مسائل هم بود که باعث اوج گرفتن گورباچوف شد که به دنبال یک نوعی از اصلاحات بود، هم اصلاحات سیاسی و هم اقتصادی. اما این اصلاحات اقتصادی گورباچوف چطور عمل کرد؟ چون همون جوری که بعدا میبینیم این اتفاقا پیامدهای خیلی خیلی گسترده‌ای توی آینده روسیه داشته و همین الان هم داره.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
اوایل دهه 1980 یک گروهی از اقتصاددانهای شوروی خیلی بی سر و صدا شروع کردن به بررسی اینکه کشور نیاز داره تا به یک شکلی به سمت اقتصاد بازار بره. همزمان با اینا توی یک گروه خیلی نزدیک به همی از افراد رد بالای سیستم امنیتی هم این درک ایجاد شده بود که اقتصاد شوروی در حال حرکت مستقیم به سمت مرگ. یعنی این درک به وجود اومده بود که دیگه ممکن نیست امپراتوری بلوک شرق رو سر پا نگه داشت. چه برسه به این که برنامه‌هایی برای ایجاد تغییر توی آمریکای جنوبی و خاورمیانه و آفریقا و توی غرب بخوایم اجرا بکنیم. به صورت تئوریک سیستم کمونیستی موفق شده بود که برای همه کارگرها آموزش و خدمات درمانی رایگان فراهم بکنه. اما در عمل اقتصاد دولتی متمرکز خیلی روشن و واضح دیگه جواب نمیداد. یک سیستم فاسدی بود که تحت اون سیستم آدم‌های معمولی عمدتاً در فقر زندگی می‌کردن. کالاهای مصرفی با قیمت خیلی پایینی عرضه می‌شد، اما درست به همین دلیل تو همه چیز کمبود بود. از نون و مواد غذایی دیگه بگیر تا ماشین و تلویزیون و یخچال و حتی خونه و آپارتمان. روشن‌تر و زودتر از همه اعضای شاخه خارجی سیستم اطلاعاتی بودن که می‌فهمیدن سیستم باید تغییر بکنه. یعنی اونایی که میتونستن به خارج سفر بکنن و ببینن که سیستم اقتصاد بازار چطور داره توی غرب کار میکنه. همین زمانا اواسط دهه 1980 گورباچوف به سمت دبیرکلی حزب کمونیست رسید. کنار دست گورباچوف هم همون اقتصاددان‌ها و آدم‌های همفکرش بودن به دنبال تغییر و اصلاح. با شروع دوره اصلاحات اقتصادی گورباچوف، برنامه پروسترویکا، بخش‌هایی از کاگب مخصوصاً از شاخه اطلاعات خارجی و همینطور بخش‌های جرایم اقتصادی شروع کردن به یه سری آزمایش تا یک کلاس و طبقه و گروه تازه‌ای از کارآفرین خلق بکنن. کسایی که بتونن همچنان در قالب اقتصاد دولتی شوروی کار بکنن. از قدیم تقریبا برای همه چیز بازار سیاه وجود داشت، اما حالا نیروی امنیتی بیکم سهلگیرتر شده بودن و به شکل غیر رسمی با حضور و فعالیت بازار سیاه کنار اومده بودن. همه هم میدونستن که بدون ارتباط با کاگبه امکان نداره کسی بتونه تو بازار سیاه کار بکنه و پولی در بیاره. این یعنی چیزی که به عنوان یک فساد اقتصادی مطرح بود تبدیل شد به یک برنامه اقتصادی آزمایشی کاگبه برای آینده اقتصاد بازار و یک قدم اولیه برای اینکه جلوی بعضی کمبودا رو بگیرن. همون موقعی که پوتین توی درزدن بود، اون بخش آینده نگرتر کاگبه توی مسکو فاز دوم آزمایش‌هاش رو برای حرکت به سمت بازار آزاد شروع کرد. اینا شروع کردن به ساختن کارآفرین‌های خودشون از بین اتحادیه جوانان کمونیست یا کمسومول. مثلا یکی از این دست جوانا که آینده خیلی دور از انتظاری در پیش داشت یک بابایی بود به اسم میخائیل خودورکوفسکی، یک جوان بسیار پرتلاش و پرانگیزه که بعدها به جایگاهی رسید که حدس می‌زدن ثروتمندترین فرد روسیه باشه. این آقای خودورکوفسکی کودکی و نوجوانیش رو با خانواده توی یک آپارتمان دو اتاقه مشترک با یه خانواده دیگه گذرونده بود و واقعا می‌خواست که خودش وضع بهتری داشته باشه. سالها بعد تعریف می‌کرد که اون زمانا رویاش این بوده مدیر یه کارخونه شوروی بشه. خودورکوفسکی جوان تو همون کمسومول یا اتحادیه جوانان کمونیست استعداد خودش رو در کارآفرینی نشون داده بود و خیلی بی مقدمه دعوت شد تا یک برنامه‌ای رو به اسم مراکز علمی جوانان تو یک بخشی از کمسومول مسکو اداره بکنه. این مراکز علمی جوانان قرار بود به عنوان یک واسطه‌ای بین مراکز تحقیقاتی سطح بالای شوروی عمل بکنه و سعی کنه از برنامه‌های تحقیقاتی مخصوصا در زمینه کامپیوتر به یک نوعی درآمدزایی بکنه. و البته این مراکز علمی جوانان منابع مالی خیلی گسترده‌ای هم داشت. مثلا یک نوع حمایت این بود که اگه بخوایم تشبیه بکنیم، انگار این مراکز علمی جوانان اجازه داشته باشن از ارز با نرخ ترجیحی استفاده بکنن. اینطوری آقای خودورکوفسکی و دوستاش که همه با بچه‌های بالا ارتباط داشتن به یک پول هنگفتی نزدیک به 2 میلیون روبل دست پیدا کرده بودند. پولی که طبق همون برنامه‌های توسعه و تحقیقات خیلی هم آزادی عمل داشتن در مصرف کردنش. خودورکوفسکی و رفقا خیلی زود و مخصوصا با این کمک‌ها جای خودشون رو توی برنامه‌های اصلاحات اقتصادی پیدا کردن. اولین شرکت تعاونی راه انداختن که عملاً اولین بیزینس خصوصی در شوروی بود. تا قبل از این توی اقتصاد شوروی اصولاً چیزی به اسم مالکیت خصوصی معنا نداشت. با این تعاونی و اون پول‌های کمکی دولت کارشون رو توی واردات کامپیوتر پیش بردن. این همون صنعت و بخشیه که برای اینکه بخوای واردش بشی و توش کار بکنی حتما لازمه که با پشت صحنه و کاگبه و بچه‌های بالا ارتباط داشته باشی. یادمونم هست که این سالها همون وقتیه که شوروی از طریق آلمان شرقی و مخصوصا درزدن که محل مأموریت پوتین جوان بود داشت سعی می‌کرد با برنامه‌های مفصلی تکنولوژی‌های جدید رو وارد بکنه. خود آقای خودورکوفسکی بعدها ادعا کرده که من هیچ اطلاعی نداشتم که اینا یک بخشی از یه برنامه آزمایشی برای کاگبه بوده. گفته که من خیلی جوان بودم و اونقدری حواسم به رشد و پیشرفت و پول و اینا بوده که متوجه نبودم بخشی از یک برنامه بزرگترم. اما خب دیگه. تو این برنامه صدها بیزنسمن جوان تاوانی‌های کوچیک و بزرگی برای خودشون شروع کرده بودن. بیشترشون هم دنبال وارد کردن کامپیوتر و کالاهای مصرفی بودن. اما موفق‌ترینشون اونایی بودن که یا وارد معاملات مواد خام شدن یا وارد صنعت بانکداری که هر دو جاها و بخشهایی بود که به بیشترین ارتباطات با نهادهای امنیتی و مخصوصاً کاگبه نیاز داشت. یکی از اتفاقهایی که در حاشیه تحولات قانونی این دوره، دوره اصلاحات اقتصادی، داشت اتفاق می‌افتاد این بود که این تعاونی‌های تازه تأسیس به یک شکلی اجازه پیدا می‌کردن تا مؤسسه‌های مالی اعتباری برپا بکنن، یعنی بانک درست بکنن. خودورکوفسکی یکی از اولین کسایی بود که به این شرایط جدید توجه کرد و اینجا هم از دوستان بالا کمک گرفت و کارش رو انداخت و منات بانک رو تأسیس کرد و از طریق این بانک تونست وارد کار صرافی بشه. میتونست با نرخ دولتی هر دلار 65 کوپک روبل رو تبدیل به دلار بکنه، یعنی هر دلار یک کمی بیشتر از نیم روبل. و بعد که تجهیزات کامپیوتریش رو وارد میکرد با نرخ آزاد هر دلار 40 روبل بفروشه. یعنی دیگه کلمه حاشیه سود دیگه کافی نیست، یه سود خیلی پت و پهن. گورباچوف در تلاش بود که باز این روند رو کنترل بکنه. مثلا گفتن که برای مالکای این تعاونی‌ها یه سقف درآمدی تعیین بکنین و بقیه درآمد تعاونی بره به یه صندوق مخصوصی توی بانک ویژه دولت. اما صاحبای این تعاونی‌ها خیلی جدی مخالفت کردند. گورباچوف دنبال یک روند تدریجی برای تغییر بود. اما این هیجان تازه برای ثروت رهبری خود حزب رو هم تیک پاره کرده بود. جناح پروگرسیوتر یکی یکی شروع کردن از بوریس یلتسین حمایت کردن و بخش مهمی از کاگبه هم به صورت پنهانی از اونها حمایت میکرد. سال 90 یلتسین به عنوان رئیس شورای عالی شوروی انتخاب شد و بعد هم 91 به عنوان رئیس جمهور فدراسیون روسیه. حالا گرگ‌های جوان و دستچین شده اقتصاد تازه همه پشت سر یلتسین صف بستن، از جمله خودورکوفسکی که یک بخشی از کمپین تبلیغاتی ریاست جمهوری یلتسین رو تامین مالی کرده بود. یک نکته مهم هم باید حواسمون باشه، اینکه دست کم یک بخشی از سیستم نظامی و امنیتی با این تحولات همراهی داشت. اگرچه جناح تندروتر یا اصولگراتر حزب علیه یلتسین کودتا کرد، اما اینم هست که درست اون وقتی که وقتش بود کاگبه جلوی یلتسین رو نگرفت. میتونستن وقتی صبح روز کودتا یلتسین خیلی با عجله از قزاقستان برگشت مسکو بازداشتش بکنن. حتی تا دم محل اقامتش هم رفته بودن، اما هیچ کاری نکردن و یلتسین پاشد رفت به محل پارلمان و در برابر هزاران طرفدارش یک نطق قرایی کرد. وقتی هم که روز سوم کودتا دستور حمله به محل اقامت یلتسین رسید، باز گروه ویژه از این دستور سرپیچی کرد. این یعنی یک بخش مهمی از حزب و کاگبه دیگه به وضوح از جناح دموکراسی خواه حمایت کرده بود، چون نمیخواست دیگه اون سیل ثروتی که به راه افتاده بود اینو متوقفش بکنه. دیگه قول جادو از چراغ خارج شده بود. از همون موقع‌ها تا خیلی بعدتر تندروها و طرفدارای حزب کمونیست هی مدام میگفتن و هنوز هم میگن که مامورا و جاسوس‌ها و اثرگذاری‌های آمریکا باعث فروپاشی سیستم شوروی شد. میگفتن و هنوز هم میگن که کسی مثل یاکوفلف که به نوعی نظریه پرداز و پدرخوانده برنامه‌های اصلاحات اقتصادی گورباچوف بود، این مامور آمریکاست. یا میگفتن یلتسین دست نشونده و مامور سربراه آمریکاست. البته در این که آمریکا مدام در تلاش بود تا به شکل‌های مختلف روی شوروی اثر بذاره و باهاش مقابله بکنه هیچ شکی نیست. اما حقیقتش اینه که اون انقلابی که شوروی را از بین برد و به چند دهه حاکمیت حزب کمونیست خاتمه داد، یک انقلاب بدون خون و خونریزی بود. درست به این دلیل که خیلی‌ها در درون خود سیستم دیگه نمی‌خواستن که حزب یا نظام سوسیالیستیش دوام پیدا بکنه. شوروی فرو پاشید چون افراد رده‌های دوم و سوم دیگه هیچ علاقه‌ای به بقای اون نداشتن. اونها یه راهی پیدا کرده بودن تا توی سیستم تازه بهتر بقا پیدا بکنن. این یعنی فروپاشی در نهایت یک کار داخلی بود. فروپاشی از درون بود. وقتی هم که کمی بعدتر ساختار کاگبه تغییر کرد، بخش اطلاعات خارجیش دست نخورد و فقط اسمش عوض شد. با فروپاشی یک لشکری از مأمورای سابق کاگبه که دیگه انگیزه‌ای برای کار توی سیستم امنیتی نداشتن وارد بازار شدن و تمام اون روابط امنیتیشون رو هم با خودشون بردن به دنیای بیزنس. مثل پوتین که کنار دست سوبچک شهردار سن پترزبورگ مشغول کار شده بود، این مامورها هم گوشه و کنارا و توی سایه‌ها مشغول کار و زندگی شدن. توی اون آشوب و هیاهوی فروپاشی، دولت جدید، دولت یلتسین، تو پرداخت حقوق معلم‌ها و دکترا و بقیه کارگرها هم مشکل داشت. اما یه راه‌های دیگه‌ای برای تأمین مالی دولت پیدا کردن. مثلا یه موردش یه مبلغ 200 میلیون دلاری بود از فیدل کاسترو. مبلغی که کاسترو داده بود به شاخه اطلاعات خارجی کاگبه تا همچنان کوبا اجازه داشته باشه تا از تجهیزات و سیستم شنود شوروی سابق استفاده بکنه. این مبلغ هم طی یه فرایند مبادله پایاپای یا تهاتر خیلی پیچیده بین نفت و شکر به دست دولت جدید رسید. درست مثل اون برنامه‌های قاچاقی که کاگبه از طریق اون به اصطلاح شرکت‌های همکار انجام میداد. این مبادله 200 میلیون دلاری وقتی انجام شد که کل بودجه دولت برای سال 92 148 میلیون دلار بود. نیمه اول دهه 90 کاگبه همچنان یک نیروی قدرتمندی در پشت صحنه اقتصاد بود. مامورها و عوامل و روابطش همه جا بودن. چه مستقیم و سازمانی و چه غیر مستقیم از طریق همه اون کارمندها و مامورای سابقی که حالا به عنوان یه شهروند معمولی داشتن تو جاهای مختلف کار میکردن. این آدمهایی که قبلا مامور امنیتی بودن، اینا بیشتر از یه فرد ساده بودن. اینا جزو یک شبکه غیر رسمی و غیر متشکلی از ارتباطات بودن که بدون اون شبکه عملا هیچ کاری امکان انجام شدن نداشت. دولت داشت تلاش میکرد تا هرچه زودتر و سریعتر نظام بازار رو توی اقتصاد کشور برپا بکنه، اما میراث دوره شوروی همچنان بر این اقتصاد سنگینی میکرد. اینکه بخوان اون سیستم روابط شبه مافیایی رو که عملا کل دولت رو در دوره شوروی شکل میداد محو بکنن عملا ممکن نبود. آدم‌ها و روابط همون آدم‌ها و روابط قبلی بودن. دولت تقریبا یک شبه قیمت‌ها رو بعد از چند دهه کنترل دولتی آزاد کرد. کل جامعه به سختی در تقلا برای بقا بود و اون وسط غولای تازه وارد نظام جدید، کسایی مثل خودورکوفسکی یا کسایی که بعداً ازشون اسم می‌بریم برزوفسکی، باز از این وضعیت بهره‌مندتر شدن. دور جدید برنامه‌های اصلاح اقتصادی خصوصی سازی بود. یک خصوصی سازی گسترده و مفصل از بنگاه‌های دولتی و اینجا هم این قول‌های تازه وارد حسابی بهره بردن. تنها کسایی که پول داشتن تا توی این اصطلاحاً خصوصی سازی‌ها شرکت بکنن همون قشر الیتی بودن که از قبل و دوره گورباچوف هم بخش عمده‌ای از جریان مالی این بنگاه‌ها و پروژه‌های اقتصادی رو در کنترل خودشون داشتن. همونایی که مؤسسه های مالی اعتباری تازه رو تأسیس کرده بودن، همونایی که کارشون رو از آزمون و خطاهای کاگبه و بازار سیاه و برنامه های حمایتی دولتی تحت نظر کاگبه شروع کرده بودن. خصوصی سازی همزمان با یک موج ابرتورمی فقط باعث شد که ثروت و نفوذ اون قشر الیت، کسایی مثل همین دوستمون آقای خودورکوفسکی، بیشتر و قوی تر بشه و البته کم کم بتونن از اون مردای کاگبه که این جوونا رو از کمسومول راه انداخته بودن جلو بزنن. نقطه عطف این داستان، نقطه عطف این جلو زدن هم وسط دهه 90 بود. سال 95 که اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد از شوروی داشت انجام میشد. در آستانه اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد از شوروی، جیب دولت بدجوری خالی بود. حقوقها یک مدت طولانی عقب افتاده بود و محبوبیت یلسین هم سقوط کرده بود به 6%. این جوانان سابق، قشر الیت اقتصادی امروز، اینا نگران بودن که نکنه کمونیسم دوباره برگرده. پس شروع کردن به حمایت از یلسین. یکی از پیشنهادایی که این بانکدارای جوان به دولت دادن این بود که یه سری وام به دولت بدن و در عوض به عنوان ضمانت وام‌هاشون بخشی از سهام بزرگترین بنگاه‌های تجاری اقتصادی و صنعتی دولت رو گرو بگیرن و اگه دولت نمیتونست وام‌هاش رو پس بده، این افراد میتونستن سهامی رو که در اختیار داشتن بفروشن. یه گروهی مخالف بودن، میگفتن این طرح پتانسیل زیادی برای فساد داره و این بانکدارا خیلی راحت میتونن سهام رو به خودشون بفروشن. هدف این بانکدارا هم این بود که اولا جلوی بازگشت کمونیسم رو بگیرن که اگه برمیگشت کل ثروت اینا و احتمالا خودشون هم به باد می رفتن، و دوم اینکه بتونن بخش بیشتری از بنگاه‌های اقتصادی رو از تحت کنترل دولت و کاگبه سابق در بیارن. این طرح به یکی از گناه‌های ازلی روسیه در انتقال به بازار تبدیل شد. همه چیز رو در آینده اقتصادی کشور تحت تأثیر قرار داد. طرحی که به عنوان خصوصی سازی وام در برابر سهام معروف شد. یک معامله درون سیستمی که ثروت و منابع ملی رو به این بانکدارهای جوان منتقل می‌کرد. مدیرای باقی مونده از دوره شوروی و همینطور نیروهای کاگبه تمام زوری که زدن تونستن توی فقط دو تا از برنامه‌های فروش سهام برنده بشن. یکی برای فروش 5% از سهام شرکتی نفتی به اسم لوک اویل و یکی هم برای فروش 40% از سهام سورگوت نفت گاز که قول نفت و گاز روسیه بود. بیشتر بقیه صنایع دوره شوروی افتاد دست این بانکدارای جوان، مثل بزرگترین تولید کننده نیکل و پلاتینیوم، نوریسک نیکل، که سال 95 بیشتر از 1.2 میلیارد دلار قیمت داشت. یکی از بانکدارا 170 میلیون دلار به دولت وام داده بود و وقتی که همونجوری که انتظار می‌رفت دولت ورشکسته نتونست بدهیش رو بده، راه باز شد تا سهام رو در یک حراجی با قیمت یک کمی بیشتر از اون وامی که داده بود برنده بشه. بیشتر این بانکدارا هم حتی اکثر 30 و چند ساله بودن، اما با کمک کارمندهای دولتی که حراج‌ها رو ترتیب می‌دادن تونستن ثروت و قدرت خیلی انبوهی رو جمع بکنن، 10 میلیارد دلار. یکی از اونها آقای بوریس برزوفسکی بود که تو اپیزود پیش یک اشاره مختصری بهش کردم. برزوفسکی به این معروف شده بود که 50% از اقتصاد کل کشور رو در دست داره. یا یکی دیگه خودورکوفسکی بود که بعداً معروف شد به پولدارترین فرد روسیه. تا اواخر دهه 90 این قولهای جوان داشتن میراث اقتصاد رو به افول شوروی رو تغییر میدادن، اما برای اون بخش سیستم امنیتی که کمک کرده بود تا این قشر الیت جوان کارش رو شروع بکنه، برنامه وام در برابر سهام چیزی بود که نمیتونستن ببخشن و نمیتونستن فراموش بکنن، چیزی که بعدها باید انتقامش رو میگرفتن. تا قبل از این کاگبه بخش عمده‌ای از گردش مالی و پول نفت کشور رو در کنترل داشت، اما حالا عقب افتاده بود. یکی از مامورای ارشد اطلاعات خارجی بعدها گفته بود که این اولیگارشا اینا یادشون رفته بود که به کی مدیونن. این ماجراها و نزاع‌ها و اوجگیری کسایی مثل خودورکوفسکی یا برزوفسکی در جریان بود، اما در سن پترزبورگ هم اتفاقات مهمی داشت می‌افتاد. حالا باید بریم سن پترزبورگ، جایی که معاون شهردار آقای ولادیمیر پوتین داره سعی میکنه تا به روش خودش شهر رو اداره بکنه. تو این سالا پوتین توی سن پترزبورگ در سمت معاون شهردار آقای آناتولی سوبچک. سن پترزبورگ شهر قدیمی و تاریخی با بندر بزرگش همیشه نقش مهمی داشته توی روسیه. این شهر تو این دوره تبدیل شد به محل یک اتحاد مهمی بین کاگبه و گروه‌های مافیایی، اتحادی که بعداً حوزه نفوذش رو به سرتاسر روسیه و بعدها به غرب هم گسترش داد. این نقطه شروع برای اتحاد تجاری و کاری معاون شهردار ولادیمیر پوتین با رهبرای گروه‌های مافیایی بود و همینطور با تاجرای نفتی. مدل و روش کارشون هم تو این دوره همون چیزیه که بعداً به روش کار روسیه پوتین تبدیل شد. پس باید یه قدری درباره این ماجرا بدونیم. تو سن پترزبورگ حضور مامورای سابق کاگبه خیلی واضح‌تر و روشن‌تر بود، چون جناب شهردار آقای سوبچک خیلی علاقه ای به امور روزمره و اداره جزئیات امور شهر نداشت و این کارا رو که حالا بخش عمده و اصلی کار شهرداری هم هست سپرده بود به معاونش ولادیمیر پوتین. پوتین رئیس کمیته روابط خارجی شهر هم بود که قرار بود بر کلیه امور تجاری شهر هم نظارت بکنه. وضعیت طوری بود که مثلا رئیس کاگبه سن پترزبورگ حتی با سوبچک حاضر نبود جلسه بذاره و پوتین بود که اوضاع رو در دست داشت. رابطه پوتین با کاگبه خوب، با پلیس خوب، با گروه‌های مافیایی خوب. اینم بگم که تو همین سالا یلتسین رئیس جمهور تازه ساختار کاگبه رو تغییر داده بود. دیگه اسمش تبدیل شده بود به FSB. اما بخش اطلاعات خارجی کاگبه دست نخورده باقی مونده بود. چیزی که از دل فروپاشی شوروی و البته ناتوانی سوبچک شهردار بیرون اومد، اتحادی بود بین پوتین، روابطش با کاگبه و گروه‌های مافیایی که می‌خواستن اقتصاد شهر رو در کنترل بگیرن. فروپاشی شوروی برای اینا یک فرصتی برای پولدار شدن بود و مخصوصاً برای پوتین و متحداش توی کاگبه یک فرصتی برای انباشتن پول و منابع پنهانی تا بتونن شبکه روابطشون رو حفظ بکنن و موقعیتشون رو توی سالهای آینده تثبیت بکنن. اما اوضاع سن پترزبورگ چطور بود؟ جیب شهر حسابی خالی. هیچ پولی برای واردات نبود و قفسه فروشگاه‌های شهر به سرعت در حال خالی شدن بود. تولید مواد غذایی در وضعیت خیلی ناجوری بود. خیلی از مزارع اشتراکی به حال خودشون رها شده بود و همون مقدار محصول تولیدی توی اون مزارع هم داشت از بین می‌رفت. تو همین اوضاع نرخ جرم و جنایت هم بالا رفته بود. تو اون آشوب فروپاشی شوروی نهادهای قدرت دود شده بودن، رفته بودن هوا و گروه‌های جرایم سازمان یافته و مافیا بالا اومده بودن تا جای خالی اون نهادهای قدرت رو پر بکنن. برای جبران کمبود مواد غذایی یک برنامه تهاتوری به راه افتاد از طرف مقامات شهری که اجازه میداد از کشورهای خارجی غذا وارد بکنن. ظاهرا این تنها راهش بود. شبیه همین سیستم در سطح فدرال هم در حال اجرا شدن بود. یعنی دولت مسکو یک سهمیه هایی رو تعیین کرده بود که اجازه میداد هر بنگاه دولتی از چه چیزی چه مقدار صادر بکنه و به جاش مواد غذایی وارد بکنه. یه جوری سهمیه صادرات تعیین می‌کردن. کم کم روشن شد که این برنامه صادرات و به جاش واردات مواد غذایی خیلی زودتر از برنامه فدرال توی سن پترزبورگ راه افتاده. اما یه مشکلی هست. صادرات انجام میشه اما خبری از غذاهای وارداتی نیست. اواخر سال 91 و نزدیک سال 9 سن پترزبورگ فقط برای یک ماه ذخیره مواد غذایی داشت. وقتی هم که پوتین رو تحت فشار گذاشتن که به شورا گزارش بده، با دو تا صفحه کاغذ پاشد اومد جلسه و گفت غیر از این دو تا ورق بقیه همش اطلاعات محرمانه است، به شما مربوط نیست. یکی از اعضای شورا که پی ماجرا رو گرفت و البته بعدها فرسوده و خسته و شکست خورده منزوی شد، یک خانمی بود به اسم مارینا سالیه. تحقیقات این خانم نشون داد که شورای روابط خارجی که پوتین مسئولش بود بیشتر از 95 میلیون دلار مجوز صادرات داده، در حالی که عملاً هیچ غذایی در مقابلش وارد نشده. تازه علاوه بر این یک رقم 900 میلیون دلاری هم مجوز صادرات از طرف دولت فدرال داده شده بود که سرنوشت اونم روشن نبود. شرکت‌هایی که مسئول اجرای این برنامه صادرات و در عوضش واردات غذا بودن، یه شرکت‌های گم‌وگوری بودن و کمیسیون‌های خیلی عجیب و غریب و بالایی هم توی قرارداد براشون در نظر گرفته بودن. از 25% تا 50% ارزش معاملات به جای رقم مرسوم 3-4% کمیسیون. تازه توی قراردادها این امکان هم به این شرکت‌ها داده شده بودن که مواد خام رو، مثلا آلومینیوم رو، با نرخ خیلی پایین‌تری از قیمت بازار بخرن. یکی از مجوزایی که پوتین صادر کرده بود رقم مواد خام رو 2000% پایین‌تر از ارزش بازار تعیین کرده بود. اینا حالا بگم بد نیست که این شرکتی که این مجوز رو گرفته بود، یکی از مدیرای ارشدش برادر یکی از همکلاسی‌های پوتین بود. حالا این فقط یه مثال بود. یا مدیر یه شرکت دیگه‌ای توی این برنامه کسی بود که توی برنامه انتقال تسلیحات نظامی شوروی از آلمان شرقی همکار پوتین بود و توی اون روزهای مأموریت پوتین توی درزدن باهاش رابطه نزدیکی داشت. هیچ روند قانونی و مزایده‌ای و اینا هم در کار نبود. مجوز صادرات و واردات مواد غذایی به کسایی داده می‌شد که شخصا با پوتین رابطه داشتن و اون میتونست کنترلشون بکنه. این روش کاری که خانم سالیه کشف کرد تقریبا عین همون روشی بود که شرکت‌های همکار کاگبه تو دوره پایانی شوروی استفاده می‌کردن. این برنامه تأمین مواد غذایی نتیجه خیلی افتضاحی داشت. فقط یک کسر ناچیزی از مواد غذایی که قرار بود وارد شد. از این برنامه یه روایت دیگه هم هست. بعدها سال 2013 یکی از مامورای ارشد کاگبه به اسم فیلیپ تروور گفت که این برنامه اصلا برای تامین غذا نبود. در واقع کلا هدفش از اول یک چیز دیگه ای بود. گفت که تو اون وضعیت فروپاشی دولت مرکزی یه سری پروژه های خیلی حیاتی رو هوا مونده بود و برای اینکه همه چیز از بین نره ما باید یک کاری میکردیم. بعد از فروپاشی شوروی دولت روسیه بدهی های جمهوری های شوروی رو در عوض دارایی های خارجیشون گردن گرفت و بعدم تقریبا بلافاصله خودش رو ورشکسته اعلام کرد. تو این وضعیت که حسابای دولتی همه بسته بود، باید به یک طریقی به اون شرکت‌های همکار پول می‌رسوندیم بدون اینکه کسی بفهمه. این برنامه تهاتر مواد خام با غذا یه راهی برای این کار بود. مثلا بعضی تجهیزات هسته‌ای باید به کشور می‌رسید و فوراً هم باید می‌رسید. یا یکی دیگه‌اش این که باید به یک شرکتی پول می‌دادیم که تجهیزات خیلی دقیق مهندسی برای مدیریت فاضلاب شهر رو تامین بکنه. اگه اینا نمی‌رسید، کل شهر تا زانو تو فاضلاب فرو می‌رفت. این طرح که از قبلش خیلی آمپولدار شدن برای جابجایی پول توی یک چنین شرایط وخیمی بود. اما این برنامه‌ها بدون هیچ نظارتی اجرا می‌شد و گفته میشه که بیشتر ارزش چیزهایی که صادر شد به جای پرداخت بدیهی‌ها و انجام پروژه‌های ضروری برای تأمین مالی شبکه روابط خارجی کاگبه استفاده شد. تو این دوره تو سن پترزبورگ چند تا گروه مافیایی حضور دارن. یکی از اونا یه گروهی به اسم تامبوف. این گروه‌ها یه سری بیزینس‌های سوری و ظاهری دارن و با گروه‌های قدرت مثل همون مامورای کاگبه سابق و FSB فعلی رابطه خیلی نزدیکی دارن. آدمای کاگبه که توی این دوره کنترل اقتصاد سن پترزبورگ رو در دست گرفتن، در مقایسه با نسل قبلیشون ذهن مالی و اقتصادی خیلی قوی تری داشتن. اینا خیلی زود خودشون رو با وضعیت بازار و سرمایه‌داری تطبیق دادن. مثل نسل قبلی‌ها درگیر ایدئولوژی کمونیستی نبودن، براشون ثروت مهم بود و حفظ جایگاهشون. گروه‌های مافیایی با همکاری نیروهای پنهان و آشکار کاگبه به تدریج کنترل اقتصاد شهر سن پترزبورگ رو دست خودشون گرفتن. مثلا سن پترزبورگ یک بندر و یک ترمینال نفتی بزرگ داشت، دو تا جواهر اقتصادی که با ترکیبی از زور و خشونت و همینطور سیاسی بازی و روابط پشت پرده دست این گروه ها افتاد. چطوری؟ طی برنامه‌های خصوصی سازی شهرداری شروع کرد به فروختن بخشی از سهامش توی بندر سن پترزبورگ. خریدار ترجیحی این سهام کی بود؟ مثلا یک بابایی به اسم ایلیا ترابر از سران مافیای سن پترزبورگ که روابط نزدیکی هم با بچه‌های بالا داشت و تونست رقیباشو کنار بزنه و سهام رو بخره. خریدن سهام همراه بود با اینکه نیروهای مافیایی مدیرای دولتی بندر و ترمینال نفتی رو تحت فشار بذارن که کنار برن، تهدید کنن، ترور کنن یا هر کاری که باعث بشه فرایند خرید سهام به نفع ترابر و همکاراش انجام بشه. یعنی پنهانی با روش‌های خشن اعمال زور می‌کردن و به صورت رسمی در مزایده فروش سهام شرکت می‌کردن. روی کاغذ دولت همچنان 49% از سهام رو در اختیار داشت. 20% از طریق دولت فدرال و 29% هم از طریق شهرداری. بعد از اینکه ترابر سهام رو خرید یک اتفاقی افتاد. در طول روندهای اداری و قانونی ظاهراً یک خطایی پیش اومد. به قول یکی از کارمندها سهو قلم شد و شهرداری حق رأیش رو بابت اون 29% سهامی که داشت از دست داد. یعنی کنترل کامل تصمیم گیری و اداره بندر افتاد دست ترابر و همکاراش به عنوان سهامدارای عمده. همین روابط هم بود که باعث یه سری قراردادهای انحصاری و اختصاصی برای رفقا و همکارا میشد، کسایی که با پوتین هم رابطه نزدیکی داشتن. مثلا توی یک مورد یه قرارداد انحصاری بسته شد که یکی از شرکت‌های متعلق به ترابر و همکاراش بشن تأمین کننده انحصاری سوخت برای آمبولانس‌ها و تاکسی‌ها و ماشین‌های پلیس شهر. این فقط یکی دو قلم از ماجراهای اون دور است. اتحاد بین شهرداری سن پترزبورگ با گروه‌های مافیایی مثل تامبوف و نیروهای کاگبه باعث شد سن پترزبورگ به یک هاب بزرگ برای قاچاق مواد مخدر از کولومبیا به سمت غرب تبدیل بشه. چندین سال بعد سال 97 رئیس اداره دارایی سعی کرد حق رأی شهرداری رو دوباره احیا بکنه که دولت بتونه یک کنترلی در اداره بندر و ترمینال نفتی پیدا بکنه. این آقا خیلی مستقیم ترور شد. یکی از همکارای ترابر بعداً به صورت ضمنی تایید کرده بود که بله، دلیل کشته شدن این بابا همین بود که داشت تلاش میکرد کنترل ترابر و همکاراش رو روی بندر محدود بکنه. برای پوتین و متحداش تو کاگبه هم این رابطه‌ای که با هم و با گروه‌های مافیایی شکل داده بودن ضروری بود تا بتونن یک حداقل‌هایی از نظم و کنترل رو بر اون فضای آشوب زده بعد از فروپاشی شوروی حاکم بکنن. اما حتی اگه این تحلیل هم درست باشه، در عمل یک تاراج و غصب منابع و ثروت‌ها بود. طرح نفت در برابر غذا هم در ظاهر برای تأمین نیازهای شهر به راه افتاده بود، اما تنها دستاوردش این بود که یک شبکه‌ای از پول‌های کثیف درست بکنه که با اون شبکه‌های کاری کاگبه رو سرپا نگه دارن. همین روند در آینده در مقیاس خیلی بزرگتری انجام شد. زمانی که پوتین رئیس جمهور شده بود. اون موقع پوتین و متحدان شروع کردن به غصب و کنترل بخش‌های استراتژیک اقتصاد و یک شبکه خیلی نزدیک و فشرده‌ای از روابط تشکیل دادن که بزرگترین و بیشترین حجم پولای کشور رو تحت کنترل داشت. اونایی که تو ماجرای بندر سن پترزبورگ با پوتین همکاری کرده بودن، بعد از به قدرت رسیدنش هم دنبالش کردن. مثلا کسی به اسم گنادی تیمچنکو که به عنوان مشاور پوتین بود و بعدتر به بزرگترین تاجر نفت روسیه تبدیل شد. دستیارها و شرکای ترابر به اداره کننده های ارشد و اصلی گازپروم تبدیل شدن که قول دولتی تولید و فروش گاز بود. سال 96 آقای سوبچک شهردار توی انتخابات شکست خورد. بعد از این شکست پوتین بلافاصله استعفا داد. روایت رسمی اینه که پوتین به خاطر وفاداری به سوبچک استعفا داده، اما در واقع پوتین حتی کمتر از یک ماه بیکار موند و خیلی سریع رفت مسکو تا اول یک جایگاه خیلی خوبی به عنوان معاون مدیر اجرایی کاخ کرملین بگیره. بعدم به فاصله کمی به عنوان رئیس اداره دارایی منصوب شد که وارث تمام اون ثروت‌های شوروی توی هلدینگ‌های خارجی بود. این شروع اوجگیری افسانه‌ای پوتین بود. یک سال بعد از رفتنش به مسکو به عنوان معاون رئیس دفتر یلتسین منصوب شد که سومین نفر پرقدرت کرملین بعد از رئیس جمهور بود و فقط 3 ماه بعدش شد رئیس FSB، همون کاگبه سابق. اون موقع درجه نظامی پوتین معادل سرهنگ دومی بود و سابقه نداشت کسی با کمتر از درجه ژنرالی رئیس دستگاه امنیتی بشه. اما متحدا و حامیای پوتین میگفتن که جایگاه پوتین به عنوان معاون رئیس دفتر ریاست جمهوری باعث میشه که درجهش معادل بالاتر از ژنرال قرار بگیره. حتی دوستا و متحدای قدیمی پوتین توی سن پترزبورگ هم از این ترقی سریعش شوکه شده بودن. بعضی از همکارای سابق میگفتن که ژنرال های کاگبه دارن هدایتش میکنن و به عنوان عامل خودشون دارن اونو بالا و بالاتر میفرستن. وقتی پوتین به ریاست FSB رسید، شروع کرد به پاک کردن ردپای روابطش توی سن پترزبورگ. مثلا یه موردش یکی دیگه از معاونای شهردار بود به اسم یوری شوتوف که سر ماجرای خصوصی سازی بندر و ترمینال نفتی و همینطور برنامه تهاتر مواد خام برای واردات مواد غذایی خیلی با پوتین مشکل داشت. یک مدت کوتاهی بعد از اینکه پوتین شد رئیس FSB، این آقا رو دستگیرش کردن و با چند تا اتهام سنگین فرستادنش به یه اردوگاه خیلی پرتی تو سیبری و دیگه هم از اونجا بر نگشت. چیزایی که همزمان با اوجگیری پوتین اتفاق می افتاد خطرناک بود. کشور داشت به سمت یک بحران اقتصادی می رفت. از طرف دیگه وضعیت سلامتی یلتسین هم خوب نبود و ظاهراً ژنرال های کاگبه داشتن آماده می شدن که برگردن به قدرت، اتفاقی که خیلی هم طول نکشید. اما چطور شد که سال 2000 پوتین، یک آدم نسبتاً جوان که به جز یک عده اندکی هیچ کس نمی شناختش، به ریاست جمهوری رسید؟ این اپیزود 27 از پادکست پرسه بود. منابع این پرونده و همینطور آدرس اینستاگرام بانک گیسو توی توضیحات پادکست هست. ممنون از شما که پادکست پرسه رو میشنوید، دنبال میکنید، به دوستاتون معرفی میکنید و همینطور ممنون از دانیال کشانی برای طراحی پوسترای این پرونده.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.